استعاری. بله؟ آه یعنی میگه که همیشه مجاز عقلیه؟ یعنی آقای سبحانی مثل استادشون مرحوم امام قائلن دیگه، خودی شاگرد امام بوده دیگه. بله بله، به هر حال یه مبناییست، مبنای خوبیست، قابل تعمله و قابل یعنی بیراحتی دیگه. حالا ببینید استعمالات بستگی به اراده مستعمل داره دیگه، و ببینید او چه گفته، او چه خواسته. ما هستیم و خدای متعالی که کشف ارادهش دیگه یکم مشکل شده اینجور جایی. آیا مجاز در کلمه است؟ آیا مجاز در اسناده؟ برخی بزرگان هم که اصلا مدعیان هیچ مجازی تو قرآن رخ نداده، اینم یه قول دیگه، نه عقلی نه لفظی، هیچی، همش این حقیقت هرچی هست. برخی از بزرگان معاصر رحمت الله علیه. علاوه اینو گفتیم برای این که موضوعات، گرچه موضوعات عرفی است، آقا فرمودن که اگر متشرع معنایی را، شما فرمودید اگر متشرع معنایی را فهمیدن اون مقدمه یا فهم عرفی، جواب فرمایش حضرت عالی همین است که متشرع مقدم از بابی که کشف میکنه از دخالت شارع در یا مفهوم یا در مقام تطبیق، هر کدام که باشه نظر شارع مقدمه دیگه. چون ما تمام این رجوع به عرف و تمام اینا برای کشف ما اراده و شارعه. اگر از یک مکانیزم حاکم بر عرف ما فهمیدیم، مثل تصریح امام معصوم، مثلا در محضر امام است، امام معصوم تو صریحا میفرماید آقا جان مثلا اینجا مراد از تین اینه، مراد از آب اینه، مراد از آب. توضیح دادی چه دیگه، اون مقدمه. ولی اگر چیزی نبود، فرض بر اینه که هیچ دلیل کاشفی وجود نداره، ما هستیم و این موضوعاتی که به عرف القا شده، مکانیزم فهم ما رجوع به عرفه. البته اینو ان شاء الله مفصل‌تر و با مصادیق واضح و روشن انشاءالله تو مباحث عرف شناسی اونجا باید بحث بشه. ما فعلا مثال داریم میزنیم به برخی از این موارد. پس اینجا موضوعات و عرفی محض رو به خود عرف مراجعه میکنه. نه اتفاقا مثالی که من زدم مثال جایی بود که عرف عام میگه آب دیگه، گفتیم در زیر آب کدو آیا شیخ آورد بالا، دقیق آب شفاف. این که ما رودخانه رو میدیدیم حالت گلالود بود، علتش اینه که رنگ گل رسی که ته رودخانه رسوب کرده بود رنگ آب و تغییر، مثل آب توی این استخراس که زیرش آبی رنگه، کفش فکر میکنید رنگ آبی آبی نیست، دستت میگیریم این آب بیرنگه. معیار در نزد همه عرف اینه. اونجا که من اشتباه کردم اون خبط عظیم علتش جهالت محض بود. کدوم قبل؟ نه نمیشه. نه من مثال خاصی نزدم که بعد بگم در اونجا. اگر در یک جایی مجتهد موضوعی رو احراز کرد به نظر، ولی به نظر شما این مفهوم عرفی موضوع در اینجا صادق، بر این مصداق صادق نیست، دقت بفرمایید. حالا مثال هم میزنم براش، اینجا تقلید جایز نیست. حالا یه مثال خیلی واضح و روشن و خیلی متعارف و کثیر الابتلاء، این مهرهایی که شما تو مساجد میرید نماز، مخصوصا مساجد قدیمی، مساجد جدید که نمازخوان نداره که، هیچ همیشه پاک مهرا، ولی این مساجد قدیمی که مردم اهل نمازند و خیلی دیگه شب و روز مکرر، این مهرا اینقدر تیرش روش، آنچنان حالا یا چرک یا عرق پیشانی آنچنان روی این قرار گرفته، من خودم شخصا نمیخونم نماز. البته حالا من که دارم اینو میگم مصداقی رو مشخص نکردم، حالا فرض بگیرید اینجور موردی رو میبینیم، مرجع تقلید ما آمد این مهر با کمال غلظتش رو گرفت نماز خون، کمان که یه وقت ما تو مسجد محلمون در شهر خودمون زمان 30 سال قبل همین قضیه پیش آمد. من یادمه که این مهر رو اختلاف شد بین چند تا از مؤمنین که میشه نماز خوندن، پیش آقا رفتن، آقا فهمود که بله این مشکل نداره، اینا رنگش تغییر کرده، یعنی مثلا دگرگونی در رنگ، مثلا اون خاکه یکم چی بوده حالا در سر کسرت سجاده، ولی اینا جرم نداره، جرمی نداره که حائل بین پیشانی و خاک و چی بشه. اون آقایی که به ایشان اعتراض کرد دبیر شیمی ما بود. اینجوری کرد دستش کشید روی مهره. اون قسمت حالا چرک مانند یا هرچی بود آورد بیرون. گفت آقا اینه. گفت نه اینا اشکال نداره. ببینید این که میگه اشکال نداره مگر موضوع جواز سجده چیه؟ خاک دیگه. جواز یجوز سجود و علا تراب یا بر مثلا گلی که جلو آفتاب مثل این خشک شده دیگه. خب اینا که اشکال نداره. پس موضوع ما که به نظر من حائل میشد. اون روحانی بزرگواری که عالم مسجد بود گفت حائل نیست. ببینید همینه میخوام بگم. اگه فرزن بنده مقلد این بزرگوار بودم دیگه اینجا جایز نیه در این مسئله از ایشان تقلید کنم. نمیشه. یعنی نماز من بر اون مرد دیگه مجزی نیست. چرا؟ چون خود من احراز کردم که بابا این مانعه، این حائله. وقتی حائله خب لا یجوز السجود. ولی اون بزرگوار بگه به نظر من حائل نیست. خب نظر شما، نظر من و شما نظری اجتهادی که نیست، بحث استکشاف نظر عرفه. اینجا دیگه من خودم فهمیدم نظر عرف، وقتی فهمیدم دیگه تقلید معنا نداره. تقلید چی بکنم؟ حالا اگر نفهمیده باشم، اگه نفهمیده باشم و برا من محرز نباشه، آیا میتونم اکتفا به نظر باز مرجع بکنم؟ بازم نه. شما بایستی باز احراز کنید که این کافیه و صرف عمل مجتهد کافی نیست. عرض کردم تقدیم قول مجتهد در چی؟ آخه عرف متشرع شما در عرف متشرع، متشرع وصفه میدونید که المتشرعه وقتی شما میگید سیره متشرعه، متشرعه مؤنثه، موصوفش حذف شده، یعنی سیره طائفه متشرعه، جماعت متشرعه. این جماعت یه نفر که نیست، معارض داره. اگر ایشان متشرعه خب منم متشرعم، منم میگم اعتبار نداره. از او یکی آقا میپرسیم که ولی او یه آمیه، میگه ما آقا این چه صدق داره؟ اونا متشرعه. میگه نه آقا این به نظر این مانعه. با ما نخون روی این نخون بذار کنار. ببینی اینا متشرعن. بله اگر واقعا از اون روحانی بزرگوار یه عده دیگه کثرت جمعیتی گفتن این میشه، همینجا خوبه. ولو من نظر عرفی اینی کفایت میکنه، یعنی معلوم بشه که واقعا در نظر متشرعه این مقدار مانعیت نیست، خوبه. اما اینجوری نیست، معارض داره. اون میگه کافیه، یکی میگه کافی نیست، اختلافی شد. لذا هست کنم مسئله اختلافی شد و بردن خدمت ایشان که ایشان حکم بشه. باز این حکمیت میشه یه طرف نزاع، خودش دیگه حکمیتی نیست. بله ببینید بحث ما واقعیش تو این مقام نیست. لذا ما اگه وارد این بحث بشیم خودش پوشش میده. ما اگر ثابت بشه یک سیره و رفتاری و ارتکازی ناشی از تشرع متشرع است، نه باید بس کنیم. نه اون در سیره اوغلاست که باید احراز معاصرت بشه و عدم، نه این در سیره اوغلا این حرف است. در سیره اوغلا بایستی معاصرت سیره با عصر معصوم ثابت بشه و عدم ردع معصوم نسبت به سیره، این شرط اعتبار شرعی سیره اوغلا است. اما در سیره متشرع اینجوری نیست. سیره متشرع خودش دلیل مباشر مستقیم لحکم شاره. سیره اوغلا دلیل غیر مباشر، نیاز به تتمیم داره، باید به امضای اشاره، عدم رد اشاره و امثال اینا برسه. سیره متشرع اینجور نیست. سیره متشرع نفس و سیره یدل علی حکم شرعی. اینا فهمودید؟ این سیره متشرع فقط میگم باید ثابت بشه که متشرع به ما هم متشرع است یا به ما هم افراد لاابالی. متشرع هم سیغی داره. مثلا میدید که مردم یه شهری خیلی مبالات ندارن، این مربوط به این سیره یا رفتار جمعی که براشون حاصل شده ناشی از تشرعشون نیست، ناشی از ابعاد دیگه است. اونا نه، اونجور مواردی نه. لذا باید کشف کنیم. حالا راه های کشفش چگونه است، به چه ترتیبه، اینه تو همون بحث سیره که باید به اندازه کافی اونجا هم وقت دارید هم مجالش اونجاست که اونجا بحث بشه. این دسته اول از موضوعات احکام شرعی که فراوانم الا ماشاءالله غالب موضوعات این قبیله، یعنی موضوعات عرفیه. لذا حوزه کار موضوع شناسی که کاریست که انشاءالله شما در صدد به اصطلاح پژوهش و آموزشش برآمدید، حوزه گسترده است و خیلی میتوانه فهم در این موضوع و کار و کنکاش در این قسمت کمک کنه و موعد باشه در حوزه افتا، خیلی مؤثره و جاشم خالیه. خالی یعنی این که تا حالا یک مقام مسئول و متصدی رسمی نداشته و اگه داشته باشه خوبه. یه سری افرادی که دانش کافی اندوختند و با یه سری مهارت‌ها آشنا شدند و یک آمیخته از این دانش و این مهارت و اینها رو هم می‌ریزن و توش در میاد یه موضوع شناسی نسبتاً قابل اطمینان، خیلی خوبه، هم برای خود انسان هم برای استفاده حوزه افتا و فقها و بزرگانی که هستن. ببینید اگر موضوعی ما به اصطلاح در اشتغالت شرعی شده باشه از طریق ادله خب معلوم میشه، ولی اگر دخالت شارع نکرده باشه این موضوع عرفیه. حتی اگر ما شک داشته باشیم شارع دخالت کرده یا نه، بعد از این که به قول ایشان مجتهد میگه کنه آقا موضوع احکام شرعی، فتوا رو میده دیگه، فتوا رو ذکر میکنه، تو رساله هم نوشته میشه که این حکم بر روی این موضوعه، در موضوع هم هیچ توضیحی داده نمیشه. این خلو و توضیح خودش کافیه و معلوم میشه موضوع عرفیه. اما این که میگه در مجتهد باید متصدی بشه و بیان کنه موضوع حکم شرعی موضوع عرفیه، چرا؟ درست میفرمایید، همین جوره. گرچه در خیلی از این لسان روایات معلومه، یا مثلا بر این نسب افرادی که یه قدری آشنایی داشته باشن که معلومه، اما در این حال در یه سری از موضوعات شارع باید بفرماید، یعنی در یه بخشی از موضوعات شارع باید اخبار ما بده که اینجا دخالت شرعی از طرف شارع در موضوع نیست، باید بگه، و الا چه بسا ما احتمال بدیم و قبل الفحصم باشه نمیشه به صرف فهم و عرف اکتفا کرد، چون لعل ما فحص کنیم در ادله بیابیم که شارع دخالتی در موضوع کرده، یعنی موضوع از موضوع صرف خارج میشه، میشه داخل موضوعات مستنبت عرفی و لغوی، اینجوری میشه. اگر از اون قبیل بشه نه دیگه نمیشه با اون موضوع شرعی احراز بشه. حالا اینا رو داریم به ترتیب عرض میکنیم. حالا انشالله گرچه جلسه قبل من گفتم، ولی باز داریم شادی تکرار یه قدی هم هست تو عرایزمون، ولی چاره نیست، تداخل
یک اشکال کرد که تغییر توی موضوعات که پس جایز نیست، پس شما دارید چیکار میکنید؟ شما میخواید مثلا بگید که عرف این رو میگه تقلید هم جایز نیست، این کار شما چه اثری داره؟ کسی نمیتونه شما تقلید کنه.
مجتهد که بگه موضوع صرفه یا
همین ماها که مثلا موضوع شناسی میخواییم بکنیم از قبیل شاهد
نه.
بیم که مثلا شهادت بدیم عرف مثلا این رو میگه که مثلا یه نفر دیگه حداقل همین نظر رو رسیده باشه که مثلا قابل اعتنا باشه یا چیزی دیگه.
ببینید اولا این تبیینی که تبیینی که شما میکنید، این تبعین برای قاطبه مردمی که ارجاع داده شدن به فهم عرفی، اینا مفید ایناست. این که میگم شما میشید مساعد حوزه افتا به خاطر که فقیه وارد این جزئیات بسیاری از جزئیات نمیشه. الان به فقیه اگر تو رساله هاش نمیشته، آقایان و فقها همه تو رساله هاشون دارن، شما مسافری که قصد مسافت دارد اگر به حد ترخص برسد نمازش دیگه شکست است. بلا شک همین اگه نگم قاطبه مردم، حداقل بیشتر مردم سوال میکنن آقا این حد ترخصی که معیار میدید، شما میگید که لا یسمع صوت و اذان، لا یرا مثلا آحاد البلد، این لا یرا سور البلد، این معیاری که گفته میشه. حالا گفته تو همین معیار یه کمی با هم اختلاف دارن ها. مثلا آقای زنجانی میفرمایند که اهل بلد او رو نبینند، در صورتی که مشهور میگن چی؟ مشهور میگن این اهل بلد رو نبینه، یعنی مسافری که داره به قصد مسافرت بیرون میره، اگه به جایی برسه که لا یرا اهل البلد، میگن این حد ترخصه. خب آیت الله زنجانی به عکسش میگه، میگه نه، اگه به جایی برسه که اهل البلد لا یرونه، ای تو مفهومشه، ای تو حالا کار ندارم بحث مفهوم شناسی، حالا اینا رو میرسیم که آیا حوزه کار موضوع شناسی اینا هم هست یا نه، بلا جای بحثه. حالا هر کدوم که باشه، توی صدقش، صدق این مفهوم، خود آقایان اختلاف نظر، از خود مجتهد براش مبهمه، واقعا به خود مجتهد میگه آقا حالا چند کیلومتر میشه بریم، ما تو رو خدا اینو روشنش کنید، آقا اینه که شما میگید معیار تشکیکیه، ما چیکارش کنیم، آقا چند کیلومتر ما دور شیم، نمازمون شکسته است. من بعضی وقتا تو زمین مسطح اگه مثلا حدود 7-8 کیلومتر هم برم، باز دورادور همین سایه روشن میبینم اهل بلد رو مثلا فرضاً، یا بعضی وقتا. ولی معیار چیه؟ ببینید اینا کارهایی است که شما انجام میدید، لازم نیست مشتهد از شما تقلید کنه ابدا، خود تفهم عرفی موضوع و مصداق شناسی او که گاهی وقتا نیاز به آزمون و خطا داره، نیاز به کارهای میدانی داره و این کار میدانی انجام نشده. خیلی کم افقایی که قدی وارد حوزه کارهای میدانی بشن، یعنی برن تو مسئله و ببینن واقعا امکانش هست یا نه.
مثلا فقه های دیگه این که مثلا حد در حد مثلا دو تا شاهد نیاز داشت، مثلا از باب شهادت دید. از نظر اونها یک موضوع رو باید دو نفر تحقیق کنن به نتیجه برسن تا قابل اعتنا بشه.
ببینید اگر ما واقعا
حالا توی
این اگر که گفتن دو نفر با دو نفر باشه، اگر که به قول معروف در موضوعات گفتن که اخبار یک نفر کافی نیست، دو نفر باز شهادت بدن. اونایی که میگن اخبار یه نفر مثل آقای خویی کافیه، میگن یه نفر هم خبر بده کافیه. اگر ما آمدیم یه حوزه خبره تعریف کردیم و تونستیم توجیهش کنیم، دیگه قول خبره تعدد نمیخواد، اون تعدد مال مرحله به اصطلاح حوزه اخبار حسیه، اما خبره اخبار حدسیه، اخبار حدسیش حجت میشه. اگه تونستیم درست کنیم حالا با همون مبنایی که قول مجتهد را برای مقلد این رو ما اثبات میکنیم و حجت میبخشیم، با همون منات و دلیل لگاه میدیم، در حوزه موضوع شناسی هم بحثهایی را مطرح کردیم، وقتی که تعدد نمیخواد، یه خبره اهل فن در صورتی که معارض نداشته باشه قولش اعتبار داره برای همه، حتی برای مجتهد. این بستگی بیداره اونجا بتونیم حل بکنیم یا نه، تو بحث قول رجوع به قول خبره یا عرف خاص. عرف خاص رو بله؟ آه یعنی میگید که چرا اونجا دوتا نیست؟ اونجا رد شده. ما یه سری موارد داریم شارع بینه رو رد کرده، یعنی حجیتش رو الغا کرده، مثل موارد سحق و لواط و زنا و امثال اینا، یا در باب مثلا فرض فرمایید که در باب سرقت اقرار طریقیت عقلاییه داره دیگه، کسی که اقرار بکنه میدونید که ثابت میشه دیگه، علق اقرار و اقلا علم فسم جایزی قاضی و اقلاییه. اگه کسی اقرار به سرقت کرد یک بار، اینجا شارع تبعض در رد داره، یعنی نسبت به برخی از احکام رد کرده، نسبت به برخی رد نکرده، نسبت به اثبات زمان مالی رد نکرده، اقرار و لغلا علی انفسهم جایز، ای آقا هم اقرار به سرقت کرد، تو زامنی، با زامنه، به قول امروزی ها مسئولیت مدنی به عهده‌اش میاد، اما مسئولیت کیفری اثبات میشه، اجرای حد دو تا اقرار میخواد، بار دوم اگه اقرار نکنه جایز نی اجرای حد بری آقا، اگه بار دوم هم اقرار کرد اجرای حد میشه، ولی اگه اقرار نکند نه. در باب زنا چهار بار، یعنی تا سه بارم اقرار کنه ثابت نمیشه چیزی، البته بار مالی ثابت میشه در اون جاهایی که این عمل یک سری زمان مالی به عهده‌اش بیاره، مثل عرش البکاره و امثال حرفا، اونا به عهدش میاد. ولی حد ثابت نمیشه، چهار بار اقرار میخواد. اینا موارد خاصی است که شارع رد کرده از عمل به خبر واحد یا از عمل به بینه. اینا موارد خاصه دیگه، داریم توش فقه اینا رو داریم. اینا دلیل خاص داره. لولا دلیل خاص ما به اطلاقات ادله حجیت خبر واحد استقه، حالا اونه که قائلن یا بینه، بنابرای قول اونه که بینه لازم میدانن، ما عمل میکنیم. قسم دوم از موضوعات، موضوعات مخترعی شرعیست یا طبق تعبیر مرحوم صاحب عروه موضوعات مستنبته شرعی. حالا ایشان تعبیر آورده به موضوعات مستنبته شرعی، حالا ما تعبیر کنیم به مخترعات شرعیه. ببینید اعمال عبادی و ماهیات عبادی که اینا مسبوق به نحو ترکیبی و ارتباطیش مسبوق به حالت سابق عرفی نیست. مثلا نماز با این هیئت خاص از تشریعات اسلامی است. حج بیت الله الحرام به این کیفیت مخصوص که اول عمره مفرد عمره انجام میدید، عمره تمتع، از احرام بیرون میایید، بعد در هشتم ذی‌الحجه مثلا نوعاً یا تا قبل از، حالا زمان که نداره، از اون زمان به بعد میشه. شما عرض بکنم خدمت شما که احرام تمتع ببندید، بعد تا روز نهم عرفه، دقیقاً نهم مثلا، ظهر، اونم ظهر تا غروب مثلا، اینجوری نه صبح مثلا، تمام اینا حدود و قیود دیگه. و محرم میشید میرید به عرفات، بعد از عرفات به اون کیفیت باید افاضه به منا و مشعر و به مشعر و بعد منا و بعد بیتوته در منا و رمی جمرات چی 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 اینا. این عمل ترکیبی با این حدود و صغور، با این ترتیب، به این موالات، به این کیفیت، این عمل واحد ارتباطی مسبوق به سابقه نبوده. بله حج بیت الله، حتی رفتن به عرفات، قریش چون که برای خودش یک احترام ویژه خاص قائل بود، غیر قریشی ها باید می رفتن عرفات، اما قریشی ها عرفات نمی رفتن، فقط می رفتن منا. می گفتن ما اهل مکه ایم، ما یه حق آب و گلی اینجا داریم، ما اینجا با خدا پیمانه خاص داریم، لازم نیست اینقدر دور بشیم از خانه خدا، شما برید ولی ما نمیه. آره یه امتیاز، یه رانت اینجوری برای خودشون قائل بودن قریش. لذا اینا عرفات نمی رفتن، عرفات کار آدمای دور افتاده و مهجور از بیت الله و اینا بود، مسافرا و اینا، اینا باید می رفتن. ولی اصل این ترتیب به این کیفیت، ادب و آداب، احکام، اینا اینجوری نبوده، این ارتباطی. یا مثلا باز همینجور روزه ما مبارک رمضان به این کیفیت، امساک اطعام، امساک از تمام مفطراتی که هست و تمام اونها رو به این کیفیت امساک کردن، من طلوع فجر الی غروب شمس، تمام اینا یه عمل ارتباطی واحده که اینم باز از مخترعات شرعیه است. خب بلا شک بحث مخترعات شرعیه، چون بحث موضوع شناسیش اصلا پیشینه عرفی و به اصطلاح عقلایی نداره و صرفا یه اختراع شرعی است، یعنی این ماهیت و این کیفیت شارع به ما القا فرموده و داده، پس باید اصل مفهوم شناسیش هم سراغ مجتهدینی بریم که اینا اجتهاد میکنن. یعنی با استنباط و اجتهاد باید حدود و صغور موضوع حکم شرعی رو که حج بیت الله، اجزا، شرائط، موانع، قواطع، اینا رو باید اونا به ما بدن. اینم درست. اما ببینید در مفردات اعمال ارتباطی، مفردات در اجزا، حتی در شرائط، اگر تبیین خاص شرعی نباشد رجوع به فهم عرف میشه. الان شما تو حج بیت الله شما میگید که آقا وقوف باید به عرفات باشه، صحرای عرفه کجاست؟ حدودش چقدره؟ هیچ بیان شرعی ما نداریم. صحرای عرفه عرف عرب میشناخته، عرف جاهلی میشناخته، عرف اسلامی هم میشناختن عرفات کجاست. الان هم هست حدود سقورش، همین الان هم مشخصه، تابلو زدن مثلا نهایت و مزدلفه، بدایت و مزدلفه، اینا سینه به سینه منتقل شده. یعنی مفهوم عرفی شو باید از خود اینا بپرسیم دیگه، اسپوزاری شده از سابقا، باید موضوع لش از همین عرف عرب اون زمان بپرسیم که توسط به اصطلاح ارباب لغت و ارباب کتب تاریخ و اینا به ما رسیده و همین برای ما اطمینان بخشه که این مقدار محل به اصطلاح عرفات. خب این مقدار رو ما به دست میاریم. حالا اگه در یه بخش‌های یکم ابهام باشه، که یه بخش‌های ابهامه، مثلا فرض بکنید چادرای حاجیا کشیده اینقدر متراکم میشن، 3 میلیون 4 میلیون جمعیت با هم توی صحرایی که چیزی نزدیک حدود 70 و اندی کیلومتر مربع است، تمام پر میشه، پر میشه به نفته میدونید خب وسط جاده که نمیشه، مثلا جاده ها و خیابان ها که محل تردد ماشین ها و صدها شاید هم هزاران ماشین اونجا تردد، اون که نمیشه، باید اون قسمت های تعیین شده بایستن. اون وقت یه جاهایی گاهی وقتا چادر زده میشه که لبالب مرز عرفاته، این طرف یه حالتی ابهامی برش میشه که آیا من الان یه بخشی یا وقوفم یا مثلا بیتوتم، آیا اینا الان در حد منا شد، در حد عرفات هستم یا خارجم، یه چیزی هم گاهی وقتا پیش میاد. که اینجا دیگه ببینید حوزه کار موضوع شناسی اینجا را میگیره. وقتی قرار شد کار موضوع این که عرض میکنم حتی تو همین مخترعات شرعیه در آهادش وجوب فهم عرف باید بشه، اما در همین کشف معنای عرفی با کارهای میدانی مثل همین کاری که الان شد نسبت به تعیین حدود ترخص امثال اینا، کیلومتری مشخص شده مسافت شرعی رو به دست میارن و گاهی وقتا این قرائن کنار هم میذارن دست فقیه میدن، فقیه برش اطمینان میاد دیگه، واقعا انصافا این قرائنی شما بودین درسته، همینه و خیلی خوب متشکریم. همین کار راجبه اینجا هم میشه کرد، تمام که انجام شده یه مداره بعدم انجام هم میشه. الان در همین توسعه‌ای که به مسعا داده شد که ما خودمون دیگه مباشر زمان توسعه بودیم، خب آقایان و فقها اختلاف انظار متعددی داشتن. این مسعای قدیمه فرض بفرمایید از طرف به اصطلاح خانه خدا، خانه خدا این طرف، این میشه مسعا، این کوه صفاست، این ور مروه، اینجا توسعه دادن از اون طرف، از اون طرف یعنی از طرف خلاف خانه خدا توسعه دادن. اون وقت مسیر رفت و برگشت حاجی ها رو دیگه تغییر دادن، گفتن آقا تو رفت از مسیر جدید میرید از صفا به مروه، تو برگشت از مروه به صفا از مسیر قدیم بیه. او وقت بیا و مرکت و لارای آقایان که ابتدا آقای سیستانی حفظه الله فرمود مجزی نیست، من اینه یادمه دیدم، حالا بعضی ها این کار میکنن ولی من دیدم اون زمان بودیم فتاوی زیر دستمون بود که بری ظاهرا بگیه، میشه میگه مجزی نیست، اگه کسی هم نمیتوانه مسیر رفتش رو از همون مسعای قدیم قرار بده این مصداق مسدوده، این صد عن سبیل الله است، وظیفه حج نداره. لذا یه کاری که میشد این بود که ما مقلده های آقای سیستانی رو تا یه برهی تا یه زمانی، بعدا نظر ایشان چنین عوض شد، تا یه برهی ما به ستون یک از همون حاشیه مسعای قدیم می بردیم، یعنی جماعت رو به این ور می اومد ما رو برعکس از این وری می رفتیم و بری که مامورا گیر ندن، خب خیلی اذیت مونه اگه بفهمن اصلا دیگه نمی دونن اعمالت انجام بدی، میگن داری شق عصای مسلمین می کنی و به هر حال ساز مخالف می زه، خیلی با این چیزا حساسن. ما به ستون یک از این حاشیه می رفتیم که از همون مسیر هم بر می گشتیم. اینو تا یه مدتی ما یه کار میگن تا این که بعد به هر حال یقدی نظر تسهیل شد. حضرت آقای وحید حفظه الله میفهمودن تا 5 متر از مسعای قدیم به این طرف داخل در مسعای قدیمه ولی باقیش معلوم نیست، یعنی مغرز وقتی نشد چی میشه؟ سعی در غیر اونم دو درد نمیخوره دیگه. او اخو 5 متر حداقل 3 مترش ستونه است، ستونه وسط، یه 2 متری شاید بمونه قسمت ویلچریا که اون وسط میرن و میان. این هم مثلا برخی بزرگان دیگه باز حالا آقای بهجت قبول کرد خارج از مسعاست، ولی فهمودن از الاقرب و فالاقرب مراعات بکنن برن اشکال نداره مجزیه. طبق اخباراتی که بهشون گفته بودن، گفتن که مثلا تا فرض کنید 5 متر این جز مسعا بود، بعدا که این مسعای قدیم که سقف نداشت، این تشکیلات رو نداشت، طبق اخباراتی که به ایشان دادن گفتن که آقا تا 5 متری ورش هم مسعا بود که بعد وقتی اینو ساختن این ستونا رو زدند و چه و اینا، این ریل ویلچری هم داخله، ولی خارج از اونها دیگه اون افرادی که به ایشان خبر دادن دیگه تصدیق نکردن که این جزء مناست، جزء مذر میخوام جز مسعاست. اینو دیگه چی نکن، این طبق اخباراته. حالا اگر واقعا یه گروهی بیان متمهز بشن تو این قضیه، کارو موضوع شناسی بکنن، یعنی برن با کهنسالانی که سابقه گذشته اینجا رو بیادشونه، با نقشه هایی که مطمئنن زیر دست مهندسان قدیمی خانه خدا وجود داره هستش، اگر اینا رو یه قدی دنبال کنن چه بسا اطلاعات خوبی به دست میاد، اطلاعات اطمینان بخش که یه مقدارش آقای صبحانی تو کتاب حجشون نوشتن، که یه وقت من خدمت خودشون عرض کردم ایشان ارجاع داد منو به کتابش، دیدم درسته، بحث خوبی اونجا کرده و یه مقدارم آدرس از مهندسان نقشه برداری خود خانه خدا و مکه و این چیزا رو میگه که توسعه مکه حالا هست، کتابش هم هست چاپ شده است، میتونید ببینید، 5 جلدی، حالا نمیدونم جلد چندمش، ایشان این بحث رو به اندازه 30 صفحه این بحث توسعه مسعا رو اونجا بحث کرده و کارهایی که باز دفتر نهاد رهبری توی مکه انجام دادن، یه قدی رفتن از آقای شیخ امری مرحوم، پدرم شیخ کاظمی که الان جای ایشان تو مسجد شیعیان نماز میخونه، یا مواردی از این قبیل استفسار کردن و اونا تصدیق کردن، گواهی کردن که آقا مسعا گسترده تر از این بود در زمان سابق، ما یادمونه، مثلا من دقیقاً مثلا یادمه که حتی تمام این مسعای جدید جز مسعای قدیم بود، ولی اینا که اومدن با سازه جدید ساختن که دیگه توسعه آنچنانی ندادن دیگه، به قدری که فکر میکنن جواب جمعیت رو میده که تا مثلا 30 سال 40 سال بعدم گفتن جواب جمعیت رو میده، اینجوری ساختن، حالا که دیدن جمعیت جواب نمیده میخوان توسعه بدن، ما احساس میکنیم که از مسعای قدیم داره جدا میشه. بعدم کوه تراشیدن تا این مسعا مقابلش درست شده، ریشه های کوه تا اون طرف هم میره، وقتی بحث مفهوم شناسیه، ببین اینا همش یه بحثایی است اینجوری که حالا با همین مفهوم، این مفهوم عرفیه، مفهوم شرعی نیست، این یه مفهوم عرفی است که باید بحث بشه که آقا الان ببینید آیا مسعا ما بین الجبلینه، جبل صفا و جبل مروه، این میشه مسعا، درست شد؟ این که روشنه. آیا ما بین الجبلین مفهومش منصرف به اون چیزی است کان فی زمن رسول و الائمه، که مثلا فرض فرمایید که این کوه که اینجوری پایین میره دامنش گسترده میشه دیگه، درسته؟ بالا عرض کمتری داره ولی به واسطه ریشه دواندن قسمت پایین ریشه ها که بلند میشه عرض عریض‌تر میشه. آیا معیار مفهومی ما بین الجبلین تا حدی است که ریشه کوه باشه؟ ریشه کوه ها، یعنی واقعا کوهه، و بعدا میگیم مسعا ما بین الجبلینه، خواهی ما بین الجبلین صادق است یا نه، یه بحث مفهوم شناسیه. اون وقت شما شاید کسی مدعی بشه انصراف داره به اون چی که کان فی زمن سابق، به این فقط در بالا بوده به قدری که مثلا عرض کمتریه، این خودش یه بحث مفهوم شناسیه، گاهی ببینیم این انصراف در میاد، باید از تاریخ استفاده کنیم، از نکات، از گاهی وقتا حتی اشعار عرب، حتی گاهی وقتا از مثلهایی که بینشون موجوده، تمام اینا خیلی وقتا ابزارهاییست برای کشف استعمال که آیا این ما بین الجبلین در چه حوزه استعمال میکردن. بعد تطبیق بر موردم مثال مصداقیه دیگه، پس هم کار مفهوم شناسی هم کار تطبیق او بر مصداق یه کار موضوع شناسانه است که بازم رو موضوعات عرفیه. چرا میگم عرفی؟ با اینکه راجع به مخترعات شرعی داریم صحبت میکنیم، ما به دلیل اینکه ما آحاد موضوع حکم شرعی را در موضوعات مرکبه، آحاد اجزا را که بررسی میکنیم، میبینیم شارع مفهوم شرعی رو ما را متعبد نکرده، همون مفهوم عرفیه. اگر اینو میگیم مخترعات شرعیه، به خاطر تعبدی است که در نفس عمل ارتباطی هست، یعنی شارع ما رو متعبد به عمل ارتباطی کرده، میگه آقا مثلا تو اول بایستی سعی رو انجام بدی، بعد از سعی تقصیر، بعد از تقصیر مثلا بری طواف نساء، امثال اینا، این ترتیب، این کیفیت، یا طواف چجور انجام بدیم، بلا شک طواف شما باید از طرف مثلا شانه چپ باشه. دقیقا فهمیدید؟ با تشن که آقای زنجانی میگه نه کار لازم نیست، میشه با شانه راست هم طواف کنه، اینم میشه، ولی باید از این ور به اون ور بچرخید. دقت فرمودید؟ از این ور به اون ور. ساعت چجور میچرخه؟ ساعت از این ور به اون ور میچرخه، ولی شما تو طواف به عکس عقرب ساعت حرکت. این شرطه، این لازمه. خب یه تعبد شارعه دیگه، ما حرفی نمیگیم. سمعا و طاعتا. آره این عقب عقب بشه، اشکال نداره، میگن اشکال نداره. ببینید متشرع قبل از شریعت اسلام دیگه متشرع نامیده نمیشه، عرف عام بهش میگن. یعنی این مفاهیمی که استفاده میشه عرف عامه. اون وقت عرف عام این کیفیت عمل حج غیر از اون چیزی که تو شرایع سابقه بوده. و الا حج بیت الله را هم موسی علیه السلام انجام داد، هم عیسی علیه السلام، هم انبیای الهی اینا رو داره. حج ابراهیمیه، بله، پیغمبر خدا حضرت مولانا ابراهیم سلام الله علیه، جناب اسماعیل هم. اما ببینید این عمل به این کیفیتش شرعیت ابداعی داره، یعنی در شریعت اسلام به این کیفیت ابداعیه. حالا بحث ما اینه در همین موضوعات خاص شرعی که دیگه خاص‌تر از این قابل فرض نیست دیگه، اختراعات شرعیه یا موضوعات مستنبطه شرعی که صاحب عروه تعبیر میکنه، در همین آبازم در آحاد افراد و جزئیات اجزا و شرایط همین عمل ترکیبی گاهی وقتا، نه گاهی وقتا، بسیاری از وقتها شارع مقدس دخالتی در مفهوم این اجزا و شرایط نکرده، اون جزء یا اون شرط رو متعبد کرده ما رو به قبول، اما دیگه در مفهوم اون دخالت نکرده. یکی از اعمال حج رمی جمرات، شما باید رمی کنید. آیا رمی به این است که الزاماً پرتاب اینجوری باشه یا اینجوری هم بندازیم تو حوض چه کافیه؟ مثلا به خودش بحث مفهومیه، اینو باید مفهوم رجوع کنیم. طاف بالبیت، شما باید طواف بالبیت کنید. یکی از اجزای واجب ارتباطی این عمل و ماهیت مخترع شرعی طواف بالبیته. نه یطاف بالبیت، تو رو طواف ندند. اگر مصداق اطافهو بالبیت بشه، یعنی اطافهو، اونو توافش دادن، خود تواف نکردی، تو رو تواف دادن. کما که وظیفه افراد عاجز اینم اینه دیگه، فرد عاجز اگر خودش نمیتونه بایستی یک کسی رو اجیر کنه که اونو ببره توافش بده. مثلا رو تخت روان سابقا میگرفتن میبردن تواف میدادن. حالا مسئلتون، اما طاف بالبیت یعنی خودش تواف کنه. حالا اگر کسی توی این دوتا مورد خیلی خیلی محل ابتلا، یک ازدحام طوافی که در زمان حج مخصوصا و در عمره های ماه رمضان و مثلا احیانا ماه رجب و اینا که خیلی دیگه شلوغ میشه، تو وقت ازدحام جماعتی که تو صحن مسخانه خدا دارن طواف میکنن آنچنان به هم چسبیدن و متراکمه، به قول معروف جای سوزن انداختن نیست، به دقت العقلیه تقریبا، یعنی واقعا حقیقت مطلبه که جمعی آنچنان که شما بخوای جلوی حرکت جمعیت بگیری بگی من نمیخوام حرکت کنم، من میخوام وایسم، نمیتونی. سیل جمعیت تو رو تکون میده میبره جلو. حالا اینجا سوال پیش میاد، آیا طواف به کیفیت صدق طاف بالبیت میکنه یا نه؟ ببینید اختلاف فتاوی آقایان که برخی میگن جایز نیست، درست نیست، بخیه بزرگان میگن نه درسته، از همین جاست. آیا اینجا عرفاً صدق طاف بالبیت میکنه که من آیه مکارم تعبیرش اینه، میگه کسی که به اختیار خودش توی سیل جمعیت میندازه عرفاً داره خودش طواف میکنه، پاش رو زمینه، داره پا برمیداره، به اختیار خودش هم پا برمیداره. چرا پاور میداره؟ چون و نداره له میشه، برای اینکه له نشه پاور میداره، ولی قصدا تقربا و امتثالا لامر الله تعالی داره این کارو میکنه، همین توافه رو داره انجام میده. بله نه 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 این اشتباس، نه نه اشتباس، اینکه این رب ببینید انحراف تو بحث ایجاد نکنید. موضوع حکم شرعی چیه؟ اون چه که جزء وظیفه است چیه؟ طواف بالبیت، یعنی طاف بالبیت، باید عرفاً این مفهوم صدق کنه. حالا اگر این مفهوم صدق نکرد، من نیتم اینه طواف کنم، بابا خدای تو میدونی من بودم وظیفه انجام بدم، نشد یه وقتی بیا که بشه، از اونم نشد او یه حرف دیگه است آقا جان، او یه حرف دیگه است. یه جایی شما موضوع رو نمیتونی محقق کنی به دلیل عسر، به دلیل حرج. شما ما رمضان روزه نمیتونی بگیری بری که عسر شدید زائد بر شما داره، خود تکلیف ساقطه. ولی بس در این نخواه بینیم این تکلیف انتصار شد یا نه. اگر کسی قبول نکند در فشار جمعیت به این کیفیتی که من عرض کردم که واقعا اینجور فرضی که براتون گفتم واقعیه، یعنی شما به اختیار خودت وارد جمعیت میشی، پارم بر میداری به اختیار خودت، چون اگر بر نداری گفتم له میشی تو جمعیت. ولی آیا این کفایت میکنه در صدق عرفی طاف بالبیت؟ او سوار توقف و حرکتش دست شماست، یعنی شما هر موقع خواستی او ویلچر برقیه، مثلا در ویلچر برقی ها دقت کن، مثالی که زدم اشتباه نکنه، نه ویلچر که کسی شما رو میبره، این باز محل مناقشه و بحثه، ولی ویلچر برقی رو بزنی خاموش بشه وایسه حرکت بکنه، این دست شماست. یا سوار مرکب، این که رسول اکرم با شتر طواف کردن، شتر دست رسول الله است، زمام میشه میکشه وای میسه حرکت. ولی این موردی که ما میگیم این جدیده، این مسبوق به سابقه نیست، این دیگه در صدر اسلام سابقه نداشت که حداقل با سیره متشعره بتونیم اینو درستش کنیم. این فقط باید با مفهوم عرفی درست بشه. اگه تونستیم مفهوم عرفی رو اینجا حلش کنیم که طاف بالبیت صدق داره، این حجش رو انجام داده، وظیفه حجت الاسلامش انجام شد. ولی اگر نتونستیم درست کنیم، بله این گناهی نکرده چون نتونسته طواف کنه. اگه نشد اون وقت باید ببینیم آیا مثلا از این نوبت به حرفای دیگه میرسه که آیا مثلا طبقه دومی که خلوت‌تره میشه طواف کنه یا نه، محل بحثه. آقایان نوعا نپذیرفتن چون اونجا صدق طاف بالبیت نمی‌کنه، یا خودش این هم یکی دیگه از سوالاست، طاف بالبیت آیا در طبقه بالایی که فراتر از خانه خداست میشه یا نمیشه؟ اینم باز طبقه دوم طاف بالبیت به فتوای تقریبا همه فقهایی که الان فعلا فتوا میدن هیچ کدامشون جایز نیست. چرا؟ چون که حداقل نصف سینه شما به بالا خارج از بیته. اگه خارج از بیت بود آیا طاف بالبیت صادقه یا نه؟ محل بحثه. محل بحث یعنی جای بحث علمی داره، ولی از فتوا روشنه آقایان میگن جایز نیست، ولی محل بحثه. اینم همش آقا عرفیه. باز همینجور در مسائل دیگه، همه اینا جزئیات از مسائل اجزا و شرائط، مفهومش، مفهوم شناسی اینا و مصداق شناسیشون میشه عرفی. اگر عرفی شد و این مفهوم عرفی دست شما موضوع شناسان را میبوسه. بله؟ عرف یعنی فارسی زبان ها را میگیم؟ همون بقال و چقار؟ نه، بقال و چقار میفهمه. طاف بالبیت یعنی گرد چیزی چرخیدن. چرا میفهمن؟ بله، طاف مثلا حتی گاهی وقتا تسامحا در موارد سعی هم به کار میره، میگن طاف مثلا بین جبلین. این طاف بین الجبلین یعنی یه حالت شبیه تقریبا شکل بیزی شکلی پیدا میکنه، یعنی میره و برمیگرده یه بیزی شکلی، یه حرکت دورانی دوری تکراری. چرا عرف همینه میفهمی؟ تو لغت همینجور معنا شده. لذا مفهوم عرفی اینا باید به عرف مراجعه کرد. اما عرفی که اگه قرار بود عرف عامیانه بازار باشه، اصلا سوال ایجاد نمی‌شد دیگه، کار کارشناسی. اینا عرفی است که شما گاهی وقتا پیچیدگی‌هایی داره آمیخته به برخی از ابعاد شبهه است که اینا نیاز به یه مقدار تدقیق نظر، یا به قول بعضی از آقایان لطف و قریحتن، یه لطف قریحه ای میخواد همراه با یه مقداری کار کارشناسی موضوع شناسانه و کار میدانی. آمیخته ای از اینا میشه یه کار تخصصی که اینو در واقع روشنش میکنه، هم حوزه فهم خودتون رو نسبت به مسئله روشن میکنه، هم در حوزه افتا مساعد و معده. اینم قسم دوم که مثالی زیادی برای زدیم. حالا قسم سوم موضوعات مستنبطه عرفی و لغویه. ما بعد از اینا انشالله اینم که انشالله قدی توضیح بدیم، اختلاف اقوال آقایان رو در جواز تقلید و عدم تقلید در این مسائل من یه اشاره بهش میکنم که انشالله ببینیم آیا بله وقت وقت تماشه باش. و صلی الله علی محمد. کمی بیاریم پایین ما نیم نداریم نه آمد درست آقا مساکم الله بالخیر. عزم الله اجوركم واجورنا بالمصاب بمولانا امام السجاد صلوات الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج ومن علينا برضاه. عرض کردیم که موضوعات احکام شرعی طبق تصوری که میره سه نحو قابل فرضه، که همین سه نحو را هم مرحوم صاحب عروه متذکر شدن. یکی موضوعات عرفی محض و خالص که در واقع احکام شرعی رو که جعل میشه روی موضوعات میره و این موضوعات تفخمش به خود عرف احاله شده، یعنی اون چرا که عرف عام از این موضوعات میفهمه همون مفهوم موضوع حکم شرعی قرار گرفته. ثبوتن و سقوطن احکام شرعی دار مدار و موضوعاتن و این موضوعات وقتی که احاله به عرفن بشه ما در سعه و زیغ این مفاهیم باید به فهم عرفی رجوع کنیم. تقریبا اینجا تقریبا البته محل مناقشه نیست که در اینجا مجتهد و مفتی دخالتی در موضوع نمی کنه و اگر نظری هم بده نه از آن حیث است که مجتهد است و یجب و تقلید و از این باب نیست، بلکه از باب این است که یکی از آحاد عرفه و نظر عرفیشو میگه. فلذا چه بسا ما بتونیم به اخبار این مجتهد و مفتی در تحقق این مفهوم عرفی اکتفا کنیم. مثلا فرض فرمایید که مجتهد میفرماید که آقا بایستی ما فرض کنید با آب خالص و مطلق وضو بگیریم، بعد با یه مجتهدی همسفریم میرسیم به یه آبی که این آب یه مقداری از کوه سرازیر شده در ایام بارانه، یه چند روزی هم از اون سیلی که آمده یا آبی که شسته این خاک اطراف دره و اینا رو و ریخته توی رودخانه یه مقدار میگذره، ما میدونیم کنار رودخانه قرار میگیریم، خب یه قدری ابتدا برامون ابهام میشه وضو بگیریم یا نگیریم، میبینیم مجتهد داره وضو میگیره، خب در صدق مفهوم آب مطلق، آب مطلق مراد آبی نیست که اضافه بشه به وصف اطلاق. این اطلاق بیانگر عدم تقید آب به هر گونه وصفیه، به هر گونه مضاف الیه. پس یعنی بفرمایید که آبی که لا یضاف الی شی، آب چیزی که یستق برش عرفن آب، این یجوز و توضعو به، میبینیم که مجتهد میره و مشغول وضو میشه. آیا در این مسئله بدون این که من احراز مطلق بودن کرده باشم، چون همچنان یک ابهامی در ذهنمه که لعل این آب مضافه، چرا؟ چون که از بیرون که نگاه میکنم رنگ آب کاملا گلالوده، کاملا گلالود، یعنی آب گله. وقتی آب گلی که رنگش عوض شده باشه، خب در اطلاقش اشکال ایجاد میشه. آبی که از حالت آب بودنش، بدون رنگ بودن، بدون مزه بودن، بدون بو بودن، به این نوعش خالص میشه. البته یه مقدار تسامح عرفی داره، اینا که اشکال نداره. اگر اینا اشکال بشه که نوع آبهایی که ما استفاده میکنیم همش مضافه، چون این آبها، بله این آبها خالی از یه سری احیانا مزه های یه کمی نامطبوع، یا احیانا یه قدری مثلا یه کمی نمک، آب قم قدری نمک داره دیگر، سابق که بیشتر الان باز هنوز داره، یا مثلا یه مقداری رنگ آب یه ذره گاهی وقتا کدره مثلا، همسال اینا. اینا خالی از اینا نیه، اما عرفن، عرفن بگن آبه، میگن آبه، عرف مردم داره. حالا ما از بیرون به این رودخونه که نگاه میکنیم آب خیلی کدره، خیلی، اما میدیم مجتهد وضو گرفت. آیا میشه به فعل مجتهد اکتفا کرد و اینجا هم تقلید کنیم؟ لا یجوز، نمیشه. اینجا خودت باید متصدی احراز بشی، خودت باید بری از مکانیزم های احرازی استفاده کنی، ببینی که آب هست یا نیست. ما یه وقتی تو منطقه بودیم در 30 و اندی سال قبل، سال شاید نمیدونم 60 بود 59 بود، کی بود، تو منطقه ما طلبه بودیم اونجا، و کان یرجع الینا فی کثیر من المسائل، و هنوزم درست احکام درست نفهمیده بودیم. باران اومده بود، حسابی رودخانه کدر، کاملا گلالود. ما هم اونجا یه فتوای عام دادیم که برای این لشکر مایه دردسر شد، گفتیم این آب مضاف باش، هیچی رو تطهیر نکنی، حواسمون. تنها آبی هم که اونجا موجود بود همین آب بود، آبی نبود که، آب هم رودخانه بود، رد میشد. تمام کارها بجز آب شرب که با تانکر می آمد، غیر از اون سایر برنامه ها با همین آب. ما این فتوا رو دادیم آقا یک بلوایی تو این لشکر بپاشو. یا آقای آشیخ، خب خیلی از ما مسن‌تر بود، روحانی لشکر بود، این آمد به من گفت شما اینجور حرفی زدی؟ گفتم آره روشن. گفت خب بیا با هم بریم. با هم رفتیم کنار رودخانه، دست زیر آب کرد، آب آورد بالا، دیدم آب شفافه. این آبه که تو مشکلت نیدم، شفافه آب. ما نگاه بدوی کردیم و طلبه های بی تجربه و هم کم سواد هم بی تجربه، ولی پر شجاعت در فتوا دادن، جسور در افتا. خلاصه الحمدلله که یاد ما عقلی اونجا بود، جلوی خطای ما رو گرفت، و الهی بیچاره ها چی به سرشون می آمد، به نظر عاشق اشتباه کرده. حالا شما ببینید اگر اون مجتهد فعلش شما را به اطمینان رساند که صدق آب بر این مورد آب مطلق میکنه، اگه به اطمینان رسیدید خب حل مشکل دیگه، مشکلی نیست، اطمینان، اطمینان شخصی حجت. یا نه خودش خبر میده به شما، میگه این آب آب مطلقه، مسئله هم حسیه دیگه، اجتهادی که نیست، حسیه، و این آب اشکالی نداره، وجودش هم باز اخبار حسی اگر باشه، به خبر مخبر ثقه در موضوعات آیا میشه اکتفا کرد یا نه محل بحثه. مشهور فقها ها میگن خبر مخبر واحد تو موضوعات کافی نیست، ما بیانه میخواییم، یعنی دو تا شاهد عادل، خبر بدن از صدق و ثبوت یا عدم ثبوت موضوعی از موضوعات. اما اینکه آیا مخبر واحد ثقه همونجوری که در باب احکام قولش اعتبار داره و حجته، آیا در باب موضوعات هم میتوانیم به قولش اکتفا کنیم؟ خودش این محل بحث دیگه، ربطی هم به بحث ما نداره. امثال آقای خویی، شهید صدر، مرحوم تبریزی، برخی بزرگان دیگری که معاصر ما هستند و بودن، اینا قائلن که خبر مخبر ثقه در موضوعات هم حجت هست، الا اون مواردی که شارع خودش رد کرده، یه جاهایی هم قبول نکرده، اون موارد خاصه، موارد خاصه خارج میشه. اما ادله حجیت خبر واحد ثقه اطلاقش موضوعات رو میگیره و چه احکام چه موضوعات فرقی نداره. خب اگر ما قول مجتهد را هم در این مسئله بپذیریم، از باب مخبر ثقه میپذیریم، از بابی که مجتهد اجتهادش و افتا و مرجعیت تقلید او هیچ اثری در این مسئله که ثبوت موضوع یا نفی موضوع باشه نداره. این به ما هو مخبر ثقه. حالا چجوری اگر رفیق شما خبر بده یه موضوعی ثابته، یا آقای آیا من نمیدانم عادل یا نه، ای آقا میگه من باش معاشر بودم، زندگی کردم، میدانم، دارم خبر حسی میدم، یا آقا عادل، شما اشکالی نداره مثلا نماز بخونی پشت سرش، یا مواردی از جاهایی که احکام شرعی تابع موضوعات و موضوع رو شما از طریق خبر مخبر براتون ثابت میشه تعبدن دیگه، راهایی داره، یکیش هم اخبار مخبره. رؤیت هلال هم همینجوره، اونم باز به اخبار مخبر عدل و اینها مانعی نداره. بس در اینه که ما در موضوعات صرف عرفی تقلید جایز نیست، این یه مسئله. و از این نوع مسائل به اصطلاح موضوعات و عرفی که کثیری از احکام فقهی دارمدار بود و نبود این موضوعات، الا ماشاءالله ما احکام شرعی داریم و همینجور موضوعات و عرفی که احاله به عرف شده، عرف بایستی بود و نبود این موضوعات رو تصدیق کنه. یه دیگه تمام فقه ما مملو از چنین به اصطلاح موضوعاتی است. قتل موضوع قصاصه، اسناد مرگ یک شخص به دیگری عرفیه. اگر کسی عرفن به صدق و عرفی معلوم بشه که مرگ مستند به اوست، این قتل مستند میشه قاتل، احکام شرعی هم برش بار میشه. حالا یه جاهای شارع تدخل کند، دخالت به خرج بده، اون موارد فرق میکنه، ولی تمام احکام دارمدار و موضوعاته. قطع همینجوره، جنایاتی که موجب دیات میشه یا حتی موجب قصاص میشه، تمام اینا همینجوره. نمیدونم تمام نوع موضوعاتی که احکام مدنی برش باره، حالا اینه که گفتیم احکام قضایی و جزایی و امثال ایناست، تمام اینا موضوعات عرفیه. شما بر خاک میتوانید تیمم کنید، صدق خاک عرفیه. عرف به چی میگه خاک؟ به چی میگه ریگ، کلوخ، امثال اینا؟ برخی فقها ترتب قائلن در جواز تیمم، میگن مادامی که خاک باشه بر سنگ جایز نیست. خب حالا صدق و عرفی اینا دیگه باید به خود عرف مراجعه بشه دیگه. به چی میگن خاک؟ به چی میگن سنگ؟ آیا به سنگ معدن هم سنگ گفته میشه؟ گفته نمیشه. سنگی که از معادن روزمینی باشه، زیرزمینی باشه، نوع اینا باید به عرف احاله داده بشه. واقعا هست یا نه؟ حجر برش صادقه یا نه؟ ببینید نه، ببینید ما حتی قبل از این که به کسی بگیم که آقا یه حکمی بر این مطلب باره، ازش از صدق مفهوم میپرسیم. مثلا گفته نمیشه که چه حکم شرعی داره، تو میگی صدق عرفی رو چی میفهمه؟ اگه در جایی متشرعه واقعا نظرشون به ما هم متشرعه خلاف نظر عرف عام شد، اینجا عرف متشرعه مقدمه، چون در واقع این مستقیما کشف از نظر شارع میکنه. پس بیانگر اینه که شارع در موضوع شناسی دخالت کرده، یعنی حکم برده رو موضوعی که خودش هم تفسیر کرده موضوع رو. ما در روایت آیه مبارکه قرآن داریم که ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، دیگه از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. بایستی وقتی که اجرای حد میکنید بر این جرم، باید یه طائفه شهادت بدن بر این چیزی که رخ میده، بر این اجرای حدی که رخ میده. این آیه مبارک است. خب ما طائفه رو به عرف رجوع کنیم، چی میگه طائفه رو؟ عرف به چی میگه طائفه؟ عده‌ای. این عده‌ای البته مقول به تشکیکه. به 100 نفر میگن عده، به 1000 نفر میگن عده، به 50 نفر میگن. ما حداقلش رو دیگه، حداقلی که از تو قلی طایفه باید حداقلی داشته باشه که باشن و شهادت بده تا اجرای حد درست باشه، واجب امتثال شده باشه، ولی ما واجب امتثال نکردیم. اما یه مطلب، قدر متیقن به یک نفر طایفه گفته نمیشه، این دیگه روشنه دیگه، به یه نفر که نمیگن طایفه. اما روایت صحیح السند نقل میکنه مرحوم شیخ طوسی که به یک نفرم اگر شهادت بده کافیه. اینجا تطبیق تعبدی شارع هست مفهوم طائفه را بر مصداق غیر حقیقیش، یعنی این مفهومی که بلا شک در نظر عرف بر یک نفر صدق نمی کنه. اگر این روایت رو بپذیریم که مفتابه الان فتوا میدن، آقایان به همین فتوا میدن، اگر این روایت رو بپذیریم، این روایت باید اینچنین حملش کنیم، بگیم آقا این چیه؟ این تطبیق تعبدیه. آیا شارع آمده در مفهوم طائفه دخالت کرده؟ اگر در مفهوم دخالت کرده باشه، این میشه تدخل شارع در مفهوم طائفه. اصلا مفهوم رو عوض کرده، میگه من مفهوم جدید آوردم برای طائفه. من شارع چطور در مفهوم مثلا مفاهیم شرعی خاص شارع دخالت میکنه، حقیقت شرعیه درست میشه براش؟ اینجا هم همینجور چیزی بگیم، حقیقت شرعیه درست شده برای طائفه. پس طائفه یک مفهوم عرفی داره، ولی شارع چون به درش دخالت کرده شده مفهوم شرعی. وقت مفهوم شرعی مصداقش هم روشنه دیگه، مفهوم شرعی وقتی مفهوم داده شد وقت مصداقش هم باز عرفیه. شارع میگه مفهومش یست و علا نفر واحد، وقت در تطبیقش به عرف رجوع میکنیم، وقت این یه نفر، میگه یه نفر دیگه، چیز خاصی نداره، هیچی دیگه نداره. یا اینه، یا میگین دخالت در مفهوم نکرده شارع. شارع مفهوم طائفه رو به همون معنی خودش گرفته، طائفه یعنی جماعتی، اما تطبیق تعبدی کرده. یعنی تطبیق حقیقی این مفهوم چگونه است؟ مفهوم چند نفر؟ مفهوم چند نفر یستق بر چند نفر خارجی، بر مساد مصداقی که متشکل از عدت و نفراته. اما شارع میاد دخالت در مقام تطبیق میکنه و ما را متعبد میکنه به تطبیق. حالا کدام از این دوتا تو روایته؟ روایت که چیزی نمیگه، میگه کفایت میکنه شهادت یه نفر. وقت دست ما که بدن میگیم یکی از این دو مکانیزمه، یا اونه یا این. بله بله، اصلا وقتی تطبیق تعبدی، تعبد در جایی میاد که دیگه تطبیق عرفی نیست دیگه، و تطبیق میشه یه نفر. تجفز تو مقام تطبیق ما نداریم، مجاز وسط استعماله. وقتی یه لفظی استعمال میشه در یک معنایی، اگر در معنی موزونله استعمال بشه میگیم استعمال حقیقی، اگر در غیر معنای موزونله استعمال بشه میگیم معنای مجازی. اگر ما پذیرفتیم که مفهوم طائفه، لفظ طائفه در مفهوم عرفی خودش استعمال شده، پس این استعمال ولیشهد عذابهما طائفه استعمال حقیقیه، تا اینجا مشکل نداره. و تطبیق مفهومی که این مفهوم معنای حقیقی برای او لفظه، تطبیق این غیر عرفی میشه. او وقت اسم اینو میذاریم تطبیق تعبدی یا تطبیق ادعایی. دقت فرمودید؟ این دیگه اسم مجازی که اصطلاحاً معنای خاصی داره، مجاز در اینجا برده نمیشه. اینو ما نمیگیم مجاز در کلمه رخ داده، چون کلمه مجازی درش به کار نره، ما تو معنی خودش به کار بردیم، اومدیم این ادعا رو تو تطبیق به کار بردیم. توسعه دادیم به اصطلاح شما اینو میتونید از طریق مجاز سکاکی درستش کنید. بید آقا این هم تو اینا همش توجیه دیگه، حالا عرض میکنم دنبالش ارزی دارم. حالا ببینید مثلا بگیم که طائفه مفهومش روشنه، در مفهوم طائفه ما در استعمال لفظ طائفه در معنی حقیقی خودش دخالتی نکردیم. معنی حقیقی طائفه چیه؟ عدت و نفرات، جماعتی در این تصرفی نکنیم. پس استعمال حقیقی است من حیث کلمه، پس مجاز در کلمه نیست. اما یه مجاز عقلی اینجا قائل بشین، یه مجاز در اسناد یا مجاز اعتباری یا مجاز سکاکی، هر اسمی بگید اشکال نداره، چون اینا همشون یک مسئله رو میگه. سکاکی در باب اسم مجاز یه قولی داره، در باب فقط استعاره هم این حرف رو سکاکی میزنه، ولی بعضی هم اینو توسعش دادن. سکاکی در باب مجازی که به علاقه مشابهت باشه، یعنی در باب استعاره، ایشان قائله که مثلا وقتی میگه رأیت و اسدن و مراد ما رجل شجاعه، مثلا فرض رو قید فی الحمام من بیارید اینا، این رأیت و اسدن استعاره است، یعنی لفظ اسد استعمال میشه و اراده میشه رجل شجاع. اراده رجل شجاع از اسد به دو گونه است، یه گونهش گونه متعارفی که از قدیم همه میشناختن، استعمال میکنیم، دقت کنید، استعمال میکنیم لفظ اسد را در خود معنای رجل شجاع. میگیم استعمال لفظ در غیر موضوع له میشه مجاز، مجاز در کلمه است. اما آقای سکاکی آمد گفت نه، این خیلی بلاغت نداره، این خیلی زیبایی نداره، ما وقتی که این رو تو کلمات بلغا میبینیم باید کلام بلغا را با بلاغت توجیه کرد، نه یک توجیه مثلا خیلی صاف و ساده‌ای که عوام کوچه و بازار هم اینه خیلی میفهمند و به کار میبرن. نه، این نه، کلام بلیغ را باید بر مدار بلاغت چه کار کنیم؟ میگه ها، شما در واقع میخواید طرف رو یه ذره مبالغه تو شجاعتش میخواید بکنید دیگه، یعنی میخواید بگید فلانی آنچنان شجاعه که بابا شیره، نمیخوای بگی مثل شیره. اگه بشه مجاز در کلمه مثل شیر درست میشه، چرا؟ چون علاقه مشابهته. رأیت رجلا شجاعا مثل الاسد، اینه در واقع، به جای که اینه بگی میگی رأیت اسدا، این میشه مجاز در کلمه، چون که مغایرت قائلید، میگید اسد یک حقیقته، رجل شجاع یک حقیقته، اما اینا در شجاعت مثل همن. پس شما ادعای شجاعت برای زید میکنی، اما ادعا نمیکنی او شیره، ها؟ ادعا اینجوری نداری، چون که مغایرت رو قبول داری. سکاکی میگه نه، مغایرت رو بذارید کنار، این خود شیره، این شیره، نه مثل شیره. خیلی قشنگتر شد. حالا بده که این کارو بکنیم، چیکار میکنیم؟ آقای سکاکی میگه که میگیم لفظ اسد در رأیت و اسدن فی الحمام، لفظ اسد تو معنای خودش استعمال شده، معنای خودش اسد چه معنی، هر معنی داره، معنی حقیقیش، اون وقت اون معنای حقیقی رو براش دو تا فرد قائل میشیم، یک فرد حقیقی، یه فرد ادعایی. آفرین. اون وقت ما میگیم که آقا زید اسد رو استعمال کرد در معنای حقیقی و اراده کرد فرد ادعایی. اینو بهش میگیم چی؟ اینو میگیم مجاز اعتباری. اینو سکاکی فقط در باب استعاره میگه، اما مرحوم امام خمینی به تبع استادشان مرحوم عاشق محمد رضا اصفهانی و اون عالم اصولی و ادیب که یه مدت کوتاهی از اصفهان آمدن به قم و در همون بره امام خدمت ایشان تلمذ کردند، این مبنا رو امام از ایشان گرفته. اون مرحوم اصفهانی عاشق محمد رضا که بقایت الاذهان داره، ایشان چند کتابی داره، بعضیش همین، یکیش بقایت الاذهانه، باز در استعمال اینا کتابایی چا از ایشان چاپ شده، ایشان همین حرف سکاکی رو تعدی میده به کل مجازات، مجازات بلغا، میگه بلغا، ادبا، فصحا، من جمله قرآن، قرآنی که در حال جز بلیغترین کلمات، نه در کوچه و بازار اینو نمیگه ها، کلمات کوچه و بازاریا نه، میگه در کلمات و بلغان، این دیگه منحصر به استعاره نیست، در تمام مجازات از این قبیله، یعنی به نوع مجاز عقلی است و یا اسم مجاز در اسناد بذارید، مجاز عقلی، مجاز اعتباری اینا، خلاصه حقیقتش با فرد ادعایی درست میگه. وقت از این مکانیزم شما میتونید استفاده کنید. شما میگید ولیشهد عذابهما طائفه. وقت این طائفه در معنای خودش استعمال شده. میگیم این ادعا رو میکنیم که طائفه داره دو مصداقه، دو فرده. یه فرد حقیقیش عدت و نفرات. یه فرد ادعایی نفر واحد. نفر واحد. این نفر واحد میشه مصداقه. فرد ادعایی مفهوم طائفه. پس مفهوم طائفه هیچ مجازی درش به کار نرفت، مجاز در کلمه، فقط مجاز بردیم تو مرحله تطبیق یا فرد ادعایی درست کردن، شبیه اون چه که قال بهی سکاکی در مجاز